بخش پانزدهم. صد روز و واترلو. پیمان 11 آوریل فونتنبلو که به امضای متحدین و ناپلئون رسید، برای ناپلئون عنوان امپراتور پادشاهی البا در توسکانی و آیدی 2,000,000 فرانک از وجوهات فرانسه را تضمین کرد و برای امپراتریس ماری لوئیز نیز دوک نشین پارما حق رجعت به نزد پسرش و مستمری برای خانواده بناپارت در نظر گرفته شد. ناپلئون تا 20 آوریل در فونتنبلو ماند، در حالی که همه وزرایش به جز کالنکورت او را رها کرده بودند. حتی پیش خدمتش کنستانت و مملوکش رستام نیز در پایان او را رها کردند. به لطف خاطرات کالنکورت در باب این روزها که ناپلئون از تخت شکوه و عزت پایین افتاده بود، شرحی دقیق، حزن‌انگیز و تأثیرگذار در دست داریم. ناپلئون به توافقات و برنامه‌های مربوط به البا توجهی نداشت و نامه‌هایش به ماری لوئیز که حال در بلوا بود به نحو غریبی لحن تفرامیز دارند. ناپلئون او را به فونتنبلو فرا نخواند و ماری لوئیز توضیحات نگران کننده‌ای درباره وضعیت سلامتی خود برای او ارسال می‌کرد. ناپلئون 8 آوریل نوشت: متاسفم که حال هیچ ندارم جز اینکه شما را در سرنوشت شومم شریک کنم. در روز 10 برای منوال منشی امپراتریس نوشت: سعی کنید به کنه نیات امپراتریس پی ببرید و بفهمید که ایشان ترجیح می دهند به دنبال امپراتور و به استقبال همه مخاطرات برخواسته از بخت شوم او بروند، یا می‌خواهند به ملکی که به ایشان داده خواهد شد بروند، یا به همراه پسرشان راهی دربار پدرشان شوند. ناپلئون در 11 همان ماه خطاب به او نوشت: برای وقتی که از جزیره من البا خسته شوید، دست کم یک امارت و کشور زیبا دارید. برای وقتی که دیگر باعث ملال خاطر شما بشوم، چون در هر حال من سال خورده می شوم و شما همچنان جوان هستید. وضع سلامتیم خوب است. شجاعتم خدشه‌دار نشده است. به خصوص اگر شما به بخت شوم من رضایت دهید و اگر احساس کنید که هنوز هم می توانید در شریک بودن با من در این بخت بعد خرسند باشید. در حالی که ناپلئون از فرط غرور و شرم نمی توانست ماری لوئیز را وادار کند تا به او ملحق شود، ماری لوئیز نیز چنان ضعیف بود که نمی توانست ابتکار عمل را به دست بگیرد. او 8 آوریل به ناپلئون نوشت که از طرف جوزف و ژروم بناپارت تحت فشار شدید است تا از اتریش درخواست حمایت کند. به این ترتیب حال منتظر دریافت دستور از جانب شما هستم و التماستان می کنم که اجازه بدهید به نزد شما بیایم. اما او 10 آوریل نوشت که اگر اجازه بدهید که به دیدن پدرم بروم، مطمئنم، تقریبا اطمینان دارم که می توانم توسکانی را بگیرم. ناکامی ماری لوئیز در رساندن پسرشان شاه روم به نزد ناپلئون بر افسردگی ناپلئون افزود. به حتم ناپلئون حد زده بود که وقتی آن دو به دست امپراتور فرانسیس و مترنیخ بیافتند، دیگر بعید است که بتواند دوباره آنها را ببیند. کالنکورت در 12 آوریل پیشنویس پیمان فونتنبلو را برد تا او امضایش کند و ناپلئون خاطر نشان کرد که من به چیزی نیاز نخواهم داشت. سرباز برای مردن به جای زیادی نیاز ندارد. او تنها با کالین کورت غذا خورد و به تفصیل درباره دوران حکومتش با او سخن گفت. به قول کالین کورت، طوری که پنداری داشت درباره کسی دیگر صحبت می‌کرد. او هنوز هم قادر نبود تناقض‌های بنیادی سیاستش را درک کند. اولیگارشی از من می‌ترسد، چون من پادشاه مردم هستم. لحظی بعد به گلایه گفت که من با شاهان مثل یک فرمان روا و شاه رفتار کردم. آنها با من مثل ژاکوبن ها رفتار کردند. این پاداش سخاوتمندی من است. سرانجام او به کالین کورت گفت که زندگی برایم غیر قابل تحمل شده است. پیشکار او تورن از سر احتیاط باروت تپانچه های او را خالی کرده بود، اما در ساعت آخر شب کالین کورت کنار بستر ناپلئون فراخوانده شد و آنجا ناپلئون اعتراف کرد که سم خورده است. در آکریس نهایت تلاشم را کردم تا کشته شوم. اما آن سم در شیشه‌ای بود که ناپلئون از زمان عقب نشینی از مسکو با خود آورده بود و سم بعد از آن همه مدت تأثیر خود را از دست داده بود. ناپلئون پس از تهوع شدید و تشنج‌های مکرر زنده ماند و توانست در انظار ظاهر شود. او دیگر هرگز به فکر خودکشی نیفتاد و این راز آنقدر خوب حفظ شد که این اقدام در حد شایعه‌ای تایید نشده باقی ماند تا وقتی که شهادت عینی مفصل کالین کورت در خاطراتش که تا سال 1933 چاپ نشد خاطرات کنستانت و منوال را تایید کرد. روند بهبود ناپلئون به واسطه رسیدن یادداشتی بدخط از ماری لوئیز که در آن زمان در مسیر رامبویه بود تا به ملاقات پدرش برود تسریع شد. توسط افسری لهستانی که از همین حالا یادداشتتان را برایم به آنگرویل آورده چند خطی برایتان می‌فرستم. در این لحظه با خبر خواهید شد که آنها مرا وادار کردند که اول آن را ترک کنم و دستوراتی صادر شده است که مرا از آمدن به نزد شما منع می کند و حتی در صورت لزوم می توانند به زور متوسل شوند. مراقب خودتان باشید عزیزم، دارند ما را فریب می دهند. به خاطر شما بسیار هراسانم، اما در مقابل پدرم به سختی ایستادگی خواهم کرد. به او خواهم گفت که اصرار دارم به هر قیمتی که شده به شما ملحق بشوم و اینکه اجازه نخواهم داد دیگران با حرفهایشان مرا به انجام کار دیگری وادار کنند. ناپلئون 15 آوریل نوشت: تا به حال حتما پدرتان را دیده اید. آرزو دارم همین فردا به فونتنبلو می آمدید تا با همدیگر راهی آن سرزمین امن بشویم و آرام بگیریم. جایی که در آن شاد خواهم بود، به شرط آن که شما هم تصمیمتان را بگیرید و بتوانید شکوه دنیوی را فراموش کنید. ناپلئون در مسیر خود به سوی البا و در طول تابستان همچنان به ماری لوئیز پیشنهاد می‌داد تا به او ملحق شود، اما نامه‌ای که پیش از ترک فونتنبلو از جانب امپراتور فرانسیس دریافت کرد مؤید ترس او از نیات مترنیخ در مورد همسر و پسرش بود. من تصمیم گرفتم که پیشنهاد کنم او، یعنی ماری لوئیز، چند ماهی را در آغوش خانواده‌اش بگذراند. نیاز او به استراحت و آرامش ضروری است و والا حضرت درباره ایشان اقداماتی کرده اید که من واقعا تردید دارم با نیاتی که من در مورد ایشان دارم موافق باشید و تصمیم من را تایید کنید. وقتی دخترم سلامتشان را بازیافتند به قلمروی خودشان خواهند رفت و به این ترتیب به محل اقامت شما نزدیک خواهند شد. به نظرم ضرورتی ندارد به والا حضرت اطمینان خاطر بدهم که پسر ایشان به عنوان یکی از اعضای خانواده من پذیرفته خواهند شد و در خلال اقامتشان در مملکت من از مراقبت مداوم مادرشان برخوردار خواهند بود. اگر کشف نامه‌های ناپلئون به ماری لوئیز در سال 1934 با کشف نامه‌های ماری لوئیز در سال 1955 به ناپلئون کامل نشده بود، میشد باور کرد که ازدواج دوم ناپلئون صرفاً ازدواجی مصلحتی بوده و اینکه ماری لوئیز ماده گاو جوان اتریشی قربانی شده برای مینوتور بوده است. وقتی ماری لوئیز در سال 1821 خبر مرگ ناپلئون را شنید، به دوستش ویکتور آر دوپوته نوشت: هرچند هرگز هیچ احساس پرشوری نسبت به او نداشتم، نمیتوانم فراموش کنم که او پدر پسر من است و برعکس تصور اکثر مردم، نه تنها هرگز با من بدرفتاری نکرده، همیشه اجل احترام را برایم قائل بوده. حد اکثر چیزی که می شود از یک ازدواج سیاسی توقع داشت. اما با خواندن نامه های طولانی و خودجوش و پر از مهر ماری لوئیز به ناپلئون تا می 1814، تنها نتیجه‌ای که می توان گرفت این است که در آن زمان او براستی عاشق ناپلئون بوده است. این تصور را به او القا کرده بودند که ناپلئون یک هیولاست، اما ماری لوئیز روحیه پرشور پدرش را به ارث برده بود و این کشف که ناپلئون نه تنها عاشقی پرشور بلکه عاشقی بسیار با ملاحظه است، نظرات او را کاملا عوض کرد. ماری لوئیز در 24 آوریل 1810 از کمپیگنی در خلال ماه عسلش با ناپلئون به ویکتور آر نوشته بود: خدا دعاهای شما را برآورده کرده است. ای کاش شما هم به زودی خوشبختی مثل من را تجربه کنید. همزمان درباره ناپلئون به پدرش نوشت: به نظرم او با آشنایی نزدیکتر بسیار نیکوتر جلوه می کند. در وجود او چیزی قدرتمند و مسحور کننده هست که به هیچ وجه نمیتوان در برابرش مقاومت کرد. به خاطر رسیدن به چنین خوشبختی عظیمی، هر چقدر خداوند را شکر کنم کم است و همینطور برای شما پدر عزیزم که به تضرع‌های من گوش نکردید. در 20 مارس 1814 او به ناپلئون نوشت:
امروز خیلی به شما فکر کردم. 3 سال است که عشقتان را چنان به من ثابت کرده اید که هر بار به آن می اندیشم اشکهایم بی اختیار جاری می شوند. پس امروز برایم روز بسیار عزیزی است.
این سال روز تولد دشوار شاه روم بود، روزی که ناپلئون اصرار کرد باید زندگی مادر را نجات داد، حتی اگر شده به بهای از دست رفتن بچه. وقتی ماری لوئیز از وین برگشت، مادر بزرگش ماری کارولین سرسخت ناپلی، خواهر ماری آنتووانت و دشمن آشتی ناپذیر ناپلئون، به او توصیه های اکیدی کرد:
پدرت داماد من هرگز از نظر من مرد ایدئالی نبوده، اما حالا از نظرم جنایتکار است. پرنس مترنیخ او را کاملا به این سمت و آن سمت سوق می دهد و وقتی با هم هستند مثل آدم های رذل رفتار می کنند. رفتار غیر اصولی آنها که حال امپراتور ناپلئون را در اوج فلاکت از تنها مایه تسلایش محروم می کنند واقعا بیرحمانه است. اگر هنوز هم با شما مخالف هستند، باید از امر آنها نافرمانی کنی. اگر آنها سماجت می کنند، باید شمدهای تختت را به پنجره گره بزنی و با لباس مبدل فرار کنی. اگر من بودم همین کارها می کردم.
وقتی ماری لوئیز اصرار کرد که برای درمان به اکس لس بینز برود و امید داشت که از آن مسیر بگریزد و به نزد ناپلئون برود، پسرش را در وین نگه داشتند و مترنیخ ژنرال نیپرگ را که مردی جذاب، زیرک و ورزیده بود به عنوان آجودان مخصوص او برگزید. او تا سپتامبر ماری لوئیز را اغوا کرد و فاسق او شد. خاطره ناپلئون از لوح ذهن ماری لوئیز پاک شد و تا پیش از مرگ ناپلئون از نیپرگ صاحب 2 بچه شد. او با عنوان دوشس پارما پس از مرگ ناپلئون با نیپرگ ازدواج کرد و پس از مرگ او نیز با نخست وزیر خود کنت دوبامبل ازدواج کرد.
ماری لوئیز در برابر تقدیر تراژیک به نحوی رقت‌انگیز ضعیف بود و یارای مقاومت در برابر تدابیر بدبینانه مترنیخ را نداشت. تدابیری که نفوذ بیچون و چرای پدرش نیز پشتوانه آن بود. قبل و بعد از ازدواجش چنان تحت شعاع مراقبت دیگران زندگی کرده بود که نمی توانست ابتکار عمل را به دست بگیرد. او در سرتاسر زندگیش به شخصیت‌هایی که به او خیلی نزدیک بودند وابسته بود. روکش فون استن، یکی از دوستان صمیمی شاه روم، در دوران بلوغش درباره ماری لوئیز نوشت:
نمیتوان اشتباهات او را که موجب سقوط شوهرش و مرگش در تبعید شد و بلحوثی های بعدی او را جز به نتیجه سوء آموزش خاص دختران وین که توان تصمیم گیری ندارند و در نتیجه طعمه اولین مرد اغواگر میشوند به چیز دیگری نسبت داد.
خاطرات شخصی او که هنگام گریز شتاب زدهش در مارس 1814 در کاخ تویلری جا مانده بود ثابت می کند که او حتی به عنوان امپراتریس نیز یک دختر مدرسه‌ای بیش نبوده است. در دوم فوریه 1814 او با لحنی مغمومانه به ناپلئون نوشته بود:
خود من از زمان پیروزی‌های اخیر شما دارم شجاع‌تر می‌شوم و امیدوارم که دیگر سزاوار این که بچه خطابم کنند نباشم. شما قبل از رفتنتان عادت داشتید همین صفت را به من نسبت دهید.
تقدیر چنین بود که سرنوشت شاه روم در دستان مترنیخ بی نهایت تراژیک‌تر باشد. ترتیبی داده شد تا ناپلئون به البا سفر کند با اسکورتی شامل گروه‌های گارد خودش به فرماندهی ژنرال درو، مارشال بزرگ برتران و 4 مأمور عالی رتبه متحدین. سر نیل کمبل، مأمور عالی رتبه انگلیسی، درباره نخستین برخورد خود با ناپلئون می‌نویسد:
در مقابل خود مردی کوتاه قامت و فعال دیدم که با سرعت در طول آپارتمانش قدم می‌زد، مثل حیوانی وحشی در قفس. اونیفرمی سبز رنگ و کهنه تنش کرده بود با اپل‌های طلایی، شلواری آبی و چکمه‌های ساق بلند سرخ، اصلاح نکرده با موهای ژولیده و خرده‌های انفیه که روی لب بالایی و سینه‌اش ریخته بود.
در صبح روز عزیمتش 20 آوریل ناپلئون دوباره به جدایی خود از همسر و فرزندش اشاره کرد و به راستی اشک از گونه‌هایش سرازیر شد. سپس ناپلئون در محوطه قصر فونتنبلو با نیروهای گارد قدیم خود که حال گروه مشایعت نام گرفته بودند وداع کرد. ناپلئون پس از شرح دلایل کنارگیریش گفت:
من از تمام حقوقم گذشتم و آمادم تا از زندگیم نیز بگذرم، چون تنها هدف زندگیم خوشبختی و شکوه فرانسه بوده است. از این پس شادمانه ترین کار زندگیم این است که برای آیندگان کارهای بزرگ شما را تعریف کنم و تنها تسلای خاطرم این خواهد بود که بدانم فرانسه تمام تلاشش را برای شکوه نام خود انجام خواهد داد.
با این صحنه که برای شاعران و هنرمندان رمانتیک بسیار مطلوب و جذاب بود، اسطوره ناپلئون از همان زمان در حال شکل گرفتن بود. ناپلئون نابخردانه مسیر رون ولی را برای حرکت به سوی جنوب برگزید، احتمالاً چون هنوز امیدوار بود ماری لوئیز را در راه ببیند، مسیری که امروزه جاده ناسیونال 7 نامیده می شود. اوایل از ناپلئون با فریادهای زنده باد امپراتور استقبال میشد، اما با نزدیک شدنش به پروانس جلوه‌های خصمانه در رفتار مردم افزایش یافت. مقدر بود که پروانس با وجود گروه‌های سلطنت طلب متعصبش بعد از واترلو به صحنه وحشت سفید تبدیل شود، صحنه‌ای که مارشال برون در آن ترور شد. در آوینیون کالسکی او را جماعتی زشت رو و بدمنظر متوقف کردند و تا چند دقیقه این خطر وجود داشت که ناپلئون را همانجا حلق‌آویز کنند. چند مایل جلوتر در اروگان مجبور شد به دار کشیدن آدمک خود را تماشا کند. ناپلئون هراسان شد و البته هراسش بیدلیل هم نبود، چون ممکن بود جاسوسان بوربون‌ها را فرستاده باشند تا او را بکشند. اما مردم پروانس می توانند فریاد بزنند، اما هیچ کار دیگری از دستشان بر نمی آید. او که هرگز در برابر رفتار جنون‌آمیز اوباش و ارازل قوی نبود، موقتاً دچار آشفتگی عصبی شد. اونیفرم مبدل اتریشی ها را برتن کرد و در مهمانکده های محلی نیز به غذاها لب نمی زد. در آخرین مسیر سفرش در کنار خواهرش پاولین در ویلای او در للوک ماند. کمبل گفته است:
روشن است که در خلال اقامتش در فونتنبلو و در سفر بعدیش نسبت به حملات و سوءقصد های احتمالی نسبت به جانش بیمناک بود و در قیاس با مردی در شأن و جایگاه او از خود ترس و جبن بیشتری بروز داد.
ناپلئون برای مأمور عالی رتبه اتریشی جنرال کولر گفت که جنرال عزیزم، مستحضر هستید که من در بدترین حالت ممکن ظاهر شدم. ناپلئون در ناو محافظ انگلیسی احساس امنیت بیشتری کرد. ناوی که او را به البا می برد آندانتد نام داشت و در این سفر ناپلئون از گفتگویش با کاپیتان آشر در باب جنگ دریایی لذت برد. آشر در یادآوری خاطرات آن لحظات گفت: صمیمیت و تفضلی پایان ناپذیر. و ناپلئون نیز همیشه از او با محبت و احترام یاد می کرد. مقدر بود که یک سال بعد همین احساس نتایج مهمی به بار آورد. ناپلئون در 4 می البا را در اختیار گرفت و پرچم جدید برافراشت با نماد زنبورهای امپراتوری. تشریفات دربار کوچک او با دقت تمام رعایت و حفظ می شد و تسلط او بر 112,000 انسان با همان نیرو و توانی سازماندهی یافت که برای سازماندهی سر تا سر اروپا به کار گرفته می شد. لاجرم مطبوعات انگلیسی با جناس آزاردهنده نبود جای نفس کشیدن در البا در این باره ره افراط پیمودند. کمبل بعدها به گلایه گفت:
هرگز مردی را در هیچ یک از شرایط زندگی تا این حد فعال و با پشتکار بی‌امان ندیدم. افکارش انگار مدام بر عملیات جنگی متمرکز است.
700 داوطلب از گارد قدیمی، تقریباً 2 برابر تعدادی که در پیمان فونتنبلو در نظر گرفته شده بود، پس از عبور از ایتالیا از راه رسیدند. مادام مره و پاولین در جویی آمدند تا مصاحب او باشند. پاولین به مادرش نوشته بود:
نباید امپراتور را تنها بگذاریم. حال که او ناخشنود است، باید علاقه و دلبستگی خودمان را به او نشان بدهیم.
مادام والفسکا پسرش را برای دیدار چند روزه پنهانی به آنجا آورد. ناپلئون با تقلب در بازی ورق با مادر و خواهرش سر خود را گرم می کرد و سر به سر برتران می گذاشت. مثلا یک بار یک ماهی در جیب برتران گذاشت و بعد از او خواست که دستمالش را به او قرض بدهد. مهمانان انگلیسی ناپلئون را در حالی می دیدند که چاق و خوشمشرب بود و مدام به همه اطمینان خاطر می داد که حال دیگر مردی مرده است. یکی از دانشجویان کمبریج گمان کرده بود که این شخصیت مسلماً هیچ شباهتی به یک قهرمان ندارد. اما همان گونه که کاسلری بیم داشت، البا به اروپا نزدیک بود و اطلاعات زیادی به ناپلئون می رسید و او تحولات فرانسه و کنگره وین را به دقت دنبال می کرد. کنگره‌ای که در اکتبر 1814 شروع به کار کرده بود. تزار الکساندر حتی پیش از ترک پاریس درباره بوربون‌ها گفته بود: این آدم‌ها هرگز خودشان را تثبیت نخواهند کرد. لویی 18 شالوده های قانون اساسی طرح شده در سنای ناپلئون را پذیرفت تا ترتیبات و توافقات انقلابی را تضمین کند، اما اصرار کرد که این قانون همچون منشوری اعلان و منتشر شود که پنداری آزادانه و به واسطه حقی خداداد اعطا شده است. جوزف دوماستره قهرمان مشروعیت اذعان کرد که بوربون ها در فرانسه به اندازه بطلمیوسیان ناشناختند و لویی 18 به سریر پادشاهی پیشینیان خود باز نگشته. او فقط روی تخت شاهی بناپارت جلوس کرده است. با این حال فوران انزجاری که زمانی پایه‌های رژیم قدیم را سست کرده بود یک بار دیگر آغاز شد. همسر نی طوری در دربار مورد استقبال قرار گرفت که پنداری اشرافزادهی اصیل بود، اما او و شوهرش با چنان تحقیری روبرو شدند که به زودی از حضور در دربار پرهیز کردند. هیچ تلاشی صورت نگرفت تا مالیات‌های منفور و سربازگیری اجباری لغو شود، مسائلی که کند دارتوا که تا زمان رسیدن لویی 18 از انگلستان سمت فرماندار کل را داشت قولش را به مردم داده بود. پیشنهاد بازگرداندن اراضی ملی فروخته نشده به صاحبان سابقشان یعنی کلیسا و نیز مهاجران مجدداً مسئله کلی حل مشکل زمین را در دوره انقلاب مطرح کرد و موجب نگرانی طبقه متوسط و رعیت‌ها شد. دولت در ترخیص سربازان ارتش که به نسبت مارشال‌ها هنوز به ناپلئون وفادارتر بودند با مشکلی بغرنج مواجه شد. شاتوبریان در بخشی معروف از خاطراتش که البته کمی با اغراق توأم شده است، نحوه استقبال گارد سلطنتی را از لویی 18 به هنگام ورود مجدد به پاریس توصیف کرده است.
به گمانم رد چنین احساسات هراس‌انگیز و وحشتناکی هرگز بر چهره بشر دیده نشده است. بعضی ها در حالی که چین بر جبین انداخته بودند، طوری کلاه پوستی نشان را پایین آورده بودند که شاهد آن صحنه نباشند. گوشه دهان بعضی ها نیز از خشم و نفرت آویزان شده بود. دیگران از پس سبیلشان دندان قروچه می کردند، درست مانند ببرها. وقتی پیشفنگ می کردند، حرکتشان لبریز از خشم بود و صدای اسلحهشان لرزه بر اندام انسان می انداخت.
انتخاب دوپون، ژنرالی که در بایلان به دلیل تسلیم شدن در برابر دشمن مغضوب ناپلئون شده بود، به عنوان وزیر جنگ کار چندان سنجیده‌ای نبود. اعلام گارد به عنوان گارد سلطنتی یا مرخص کردن آنها از خدمت کار محتاطانه و عاقلانه‌ای بود، اما به عوض این کار خانه پادشاه احیا شد و در کمال سخاوتمندی برای اشرافزادگان مهاجر که هرگز میدان نبردی ندیده بودند منصبهای مهمی در نظر گرفته شد و گارد سلطنتی حفظ شد، اما به لحاظ شأن و منزلت تا حد نارنجک‌اندازهای فرانسه تنزل یافت. در مجموع 30,000 تن از افسران گارد سلطنتی فقط نیمی از دست مزد سابقشان را دریافت می کردند. دوک دوبری با تلاش برای تقلید از رفتار خودمانی ناپلئون با سربازان قدیمی گاردش که به یاد ناپلئون لقب‌هایی چون پدر بنفش یا فرزند شمشیر به او داده بودند خود را مضحکه کرد. با فرارسیدن مارس سال 1815 ژنرال لالمان و ژنرال دروئه آماده می شدند که سربازانشان را به سوی پاریس حرکت دهند. در دسامبر 1814 روشن شده بود که کنگره وین بر سر حل مسئله آلمان به بنبست رسیده است. الکساندر خواستار سرتاسر لهستان بود و نیز ساکسونی را به عنوان غرامت برای پروس می‌خواست. مترنیخ با ورود روسیه به اروپای مرکزی و هممرز شدن اتریش با پروس موافقت نکرد. کاسلری می‌خواست پروس به عنوان حائل در برابر فرانسه تا پشت مرز راین امتداد یابد. تالران درباره اصل حقوق مشروع شاه ساکسونی موعظه می‌کرد تا از این طریق به اختلاف دامن بزند و نیز خواهان خلع مورا از قدرت در ناپل به نفع فردیناند بوربون بود.
با اینکه پیمان پنهانی ژانویه 1815 میان انگلستان، اتریش و فرانسه برای مقاومت در برابر خواسته های روسیه و پروس علنی نشده بود، شایعه شده بود که ممکن است میان متحدین جنگ درگیرد. حال مورا بر تخت پادشاهی خود چنان احساس ناامنی می کرد که آماده بود ایتالیا را علیه اتریش بشوراند و در خفا با ناپلئون در ارتباط بود.